زیارت بکن، با غسل وارد بشو و به در حرم که رسیدی شهادتین رو بگو، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد. رسول الله. قبر امام رو که دیدی 30 بار تکبیر بگو، الله اکبر الله اکبر تا 30 بار. یه قدری جلوتر برو با آرامش و وقار و متانت، گامها رو خیلی کوچک، گامها رو کوچک بردار، بایست باز 30 بار دیگر تکبیر بگو، بعد جلوتر برو نزدیک قبر شو، 40 بار دیگر الله اکبر بگو که 100 بار تکبیر بشود. ثم قل، بعد از این تکبیرات و بعد از این مقدمات بگو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة.
همراهان صمیمی، نخستین بخش از سخنان آیت الله ریشهری رو شنیدین. زیارت اهل بیت علیهم السلام آداب ظاهری و باطنی متعددی داره که مهمترین اونها دارا بودن معرفته. از این رو در بسیاری از روایات فضیلت زیارت امامان علیهم السلام به معرفت حق اونها، یعنی شناخت منزلت اونها در عالم و در پیشگاه خداوند مقید شده. این قید در واقع زیارت اهل بیت علیهم السلام رو در جهت اصلی ترین هدف زیارت اونها قرار میده، یعنی زمین سازی برای حکومت جهانی اسلام به رهبری اهل بیت علیهم السلام. بنابراین هرچه معرفت زائر نسبت به اهل بیت علیهم السلام بیشتر باشه، ارزش زیارتش بیشتر و بهره بیشتر یا زیارت میبره. آیت الله ریشهری در ادامه به شرح نخستین کلمه از این زیارت نورانی، یعنی واژه سلام و ریشه اون میپردازن که با هم میشنویم.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اولین جمله از زیارت نورانی جامعه. خب اولین سوال این است که این سلام یعنی چه؟ وقتی که محضر امام میرسی بگو السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام یعنی چه؟ اهل بیت کیانه؟ اهل بیت نبوت یعنی چه؟ این سوال هایی است که برای شرح این جمله نورانی باید ما بدیم. معنای کلمه سلام، کلمه سلام از ریشه سلم و سلامت. سلم و سلامت مفردات، راغب در مفردات آورده که از سلم و سلامه التعری من الافات ظاهره والباطنه. سلام به معنای خالی بودن از آفات ظاهری و باطنی. سلام یک چنین معنا و یک چنین ریشه ای داره. سلام یعنی دعا برای سلامتی ظاهر و باطن. این کلمه سلام معناش اینه. سنگ با صلابت رو عرب سلام میگه. چرا؟ چون چیزی در او نفوذ نمی کنه. آفت کمتر در او اثر میکنه. آب و باد و باران و آفات کمتر سرابش میره. این میگن سلام. اون سنگ خیلی محکم و مستحکم، سنگ خارا. دجله رو، رود دجله رو عرب سلام میگه، چون به دلیل فراوانی آب مسئولیت داره از آلودگی، حالا لااقل به خیال خودشون، چون انقدر آبش زیاده که آلودگی های کم در او اثر نمیذاره، آبش آب سالمی بوده. یا بهشت رو قرآن دارالسلام میگوید. دارالسلام یعنی اون خانه سلامتی، خانه‌ای که هیچ نوع دردی، مرضی، غصه‌ای، رنجی هیچی نیستش، اون خانه خانه سلامتیه. یکی از نام‌های خداوند متعال سلام است، در سوره 8 آیه 23 هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام. نام‌های خداوند اسماء الحسنا یکیش سلام هست. حالا چرا به خدا سلام میگن؟ چرا به خدا سلام اطلاق شده؟ البته نام‌های خدا توقیفی است، کسی نمیتونه نام برای خدا بگذاره. ما حتما باید اگر نامی برای خدا میخواییم بگیم، باز از همون طریق اهل بیت به ما برسه که این نام نام خداست. اینا ما نمیتونیم بگیم این نام رو برای خدا میگذاریم یا این نام رو برای خدا نمیگذاریم. شاید به این دلیل باشد که ذات مقدس حضرت حق عاریز از هر نقص، از هر کمبود، از هر عیب، منزه است از همه نواقص و عیوب و کمبودها، به همین جهت سلام گفته بشه. سلام اصولا یک ادب اسلامی است، ادب برخورد در اسلام، و پیامی که این ادب دارد، پیام سلام، مبارزه با فساد، ناهنجاری ها، آفات مادی و معنوی است. یعنی مسلمان کسی است که اولا خودش باید به گونه خود رو بسازه که مسئولیت داشته باشه از انواع آفات، و باید تلاش هم بکنه که جامعه رو هم اینطور بسازه، جامعه سالم، سالم سازی جامعه. پیام سلام، هر ملتی ادبی داره در برخورد. اقوام مختلف که شما ملاحظه بکنید، وقتی که یک انسان انسانی رو می‌بینه، انسان دیگر رو می‌بینه، مثل حیوان نیستش که خب از کنار هم دیگه حیوانا میرن، هیچ هم به هم دیگه کاری ندارن، وحشی هستن. انسان اینجور نیست، انسان مدنی به طبعه، میخواد وقتی که یک انسان دیگر دید باش یک نوع چیه؟ ارتباطی برقرار کنه. این ارتباط در میان اقوام مختلف مختلفه. بعضی ها وقتی میخوان ارتباط با هم دیگه برقرار کنه، یکی دیگه هم دیگه میگه کلاشو برمیداره، این یک نوع ادبی هست. بعضیا دست به سینه‌شون می‌ذارن، رسمشون اینه، وقتی که هم دیگه رو می‌بینن دست به سینه می‌ذارن. بعضی از اقوام دست بلند می‌کنن برای ارتباط برقرار کردن. بعضی از اقوام ارتباطشون در موقع دیدن با یکدیگر با خم شدنه. بعضیا سنتشون اینه که وقتی که هم دیگه رو می‌بینن انگشت به دهان می‌ذارن، اینم یک نوع ادبی هست. در عرب موقعی که اسلام، خورشید اسلام طلوع کرد، رسم اینجوری بوده، وقتی که همدیگر رو می‌دیدن حیاک الله می‌گفتن زنده باشید، زنده باشید. این تحییت هم که گفته می‌شود، تحییت از همین ریشه است، از همین ریشه زنده بودن. اسلام یک کار نوعی کرد، ابتکار جالبی داره در ادب برخورد با یکدیگر، که این ویژه اسلام هم هست. روایت هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید السلام و تحیتون لملتنا. تحییت ملت ما، اون حیاک الله ملت ما، زنده باشی ملت ما، ادب برخورد در جامعه اسلامی سلام کردن. در واقع وقتی که شما سلام میکنی به دیگری، دیگری سلام میکنه به شما، در واقع دعا میکنی برای سلامتی او، او دعا میکنه برای سلامتی شما، نه سلامتی ظاهر بلکه سلامتی ظاهر و باطن.
صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا اجمل خلق الله، صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
سنت مؤكد است، مستحب مؤكد است که مسلمانی که دیگری رو میبینه سلام، و تأکید شده بر سبقت گرفتن بر سلام، که نگذاری دیگری به تو سلام بکنه، زودتر از دیگری سلام کن، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این سنت رو ایجاد کردن و خودشون هم عمل میکردن، که میفرماید چند کار هست میکنم که سنت باشه بعد از من، که حالا روایتش رو متنش رو یادداشت نکردم، انشاءالله بعدم براتون میخونم، ولی این روایتی که یادداشت کردم اینه: اذا طلاقیتم فطلاقوا بالتسلیم و تصافح. وقتی که به دیدار یکدیگر میرید، وقتی ملاقات میکنید، برخورد میکنید با دیگری، دو تا کار انجام بدید: یکی سلام بکنید، یکی مصافحه دست بدید. اول سلام و بعد دست دادن، این ادب اسلامی است. و اذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار. وقتی که میخواید از همدیگه جدا بشید، طلب مغفرت کنید از خدا، یاد خدا کنید، طلب آموزش کنید. بنابراین سلام در واقع در حقیقت یک نوع دعاست، دعا برای سلامتی، ولی کن اون چی که الان در بین جامعه مطرح هست یک نوع ادبه. یعنی کسی که سلام میکنه در واقع نیتش چی نیست؟ دعا نیست، یعنی توجه به معنای سلام نداره. یک ادبی هست، میگه چقدر بی ادب سلام نکرد، چقدر با ادب سلام کرد، بچه ادب داشته باش، سلام بکن. این یک نوع ادب برخورد شده در اسلام. در زیارات ائمه هم این که میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یک نوع چی؟ ادب و احترام هست. دعا برای امام نیست ظاهرا، این ادب هست، ادب برخورد هست، که وقتی که خدمت امام میرسی سلام کن. خوشا به حال اونها که سلام میکنن و جواب هم میشنون. کسانی که وقتی میگن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، جواب سلامشون رو میشنون. نمونه اون حضرت آیت الله بهاءالدینی، که این اجازه روایتی که همین در صدر این برنامه داشتم، بنده یکی از اجازات روایتم از این فقیه بزرگوار هست، که نکات بسیار ارزنده، خاطرات بسیار خوبی از ایشون داریم که انشالله در جای خودش عرض خواهم کرد. یکی از کسانی که جواب سلامش رو میشنیده هم ایشون بوده. البته این مطلب رو من خودم بلاواسطه از ایشون نشنیدم، یکی از بزرگان و از دوستان ایشون نقل کرد، چون ایشون معروف بود در همون زمانی که ما خدمتشون میرسیدیم. وقتی که به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف میشد خیلی اونجا نمیموند، گاهی وقتا شاید دو سه روز طول میکشید با ماشین، پیرمرد بودن، با برسن به مشهد. اونجا که میرسن خیلی توقفشون کوتاه بود، گاهی وقتا اصلا تو حرم هم در داخل هم نمیرفتن، جلوی حرم یه سلام میکردن و برمیگشتن. یکی از دوستان نقل کردن از ایشون بلاواسطه که میشون میگفتن از ایشون سوال کردیم آه شما چقدر توقفتون کوتاهه، همین جلوی در حرم سلام میکنید و برمیگردید. که یک بار همین از در مسجد گوهرشاد که جلو رفتن، همون جلوی در حرم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، حالا یا تعبیر دیگر دیده بودن چند دقیقه مثلا ایشون اونجا توقف کردن، از همونجا برگشتن. می‌فهمیدن که سوال کردن که آقا شما چرا توقفتون خیلی کوتاه، زود برگشتید؟ گفتن آقا ما سلام کردیم، جواب شنیدیم و برگشتیم. بله دیگه، بعضی هستن اینطور هستن که وقتی زیارت میکنن ائمه رو، ائمه رو میبینن، دیده برزرشون بازه، سلام میکنن، جواب میشنن. حالا چرا؟ برای اینکه اونها خودسازی کردن، تصفیه باطن کردن، تهذیب نفس کردن. اگر انسان تهذیب نفس کنه حتما میتواند از طریق معنوی با ائمه ارتباط برقرار کنه، دیده برزخیش اونها رو ملاحظه کنه، گوش برزخی صدای آنان رو بشنوه. انشاءالله خداوند توفیقمون بده که به این مقامات نزدیک بشیم.
توفیق الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گردا به بدکاران رها کن. توفیق الفت با حبیبانت عطا کن، امروزم از گردا به بدکاران رها کن. ای صاحب هر دو جهان بر حق ذاتت، با جنت وصلت غم ما را دوا کن، با جنت وصلت غم ما را.
همراهان صمیمی، با پایان یافتن سخنان آیت الله ریشهری به پایان برنامه دیگه از مجموعه شناخت رسیدیم. در این برنامه در ذیل شرح زیارت جامعه کبیره، نخستین کلمه این زیارت یعنی واژه سلام، ریشه اون و احادیثی که دربارش وارد شده رو شرح دادیم. با این امید که از این برنامه بهره‌مند شده باشین، همگیتون رو تا درودی دیگه به خدای هادی می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله علی البرایا، بهم و بجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبن علي خليفته، فهم لب اللباب، لب اللباب. علي محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب،
نزل الكتاب.
يا حبيب الله، يا رسول الله.
دانش گنجینه‌هایی است و کلیدهای آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود می‌برد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
یا حبیب الله.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس،
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگه
داریم. انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر تاریخ اسلام،
منابع تاریخی که معتبر هستند.
پرسمان هر روز ساعت 18،
ساعت 18. اهدنا للصراط المستقيم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تاج در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تاج در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
فرزند شالیزار، کارگردان رضا عمرانی، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا عبادی‌فر، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر، نویسنده داریوش روحی، بازیگران مهرداد مهمان دوست، بهناز بستان دوست، رازی مومیوند، بهرام ابراهیمی، امیر فرهانیا، بهادر ابراهیمی، معصوم عزیز محمدی، عمار تفتی، شیوا رفیعیان، کرامت رودساز، سعید سلطانی، ماندانا محسنی، حمید یزدانی، عباس شادروان، شهریار همزیان، احمد لشنی، محمد یگانه، کامیار محبی، مسعود زنوزی، محمد شریفی مقدم.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش فرزند شالیزار شنیدیم که در روستای درزیکولای پسری به دنیا میاد که برارجان پدرش اسم اونو امام علی میذاره. پسر بزرگ میشه و به مکتب میره. مکتب دار زنی به نام ملاباجیه که علاوه بر قرآن خوندن و نوشتن، امکان آموزش کشتی رو نیز برای اونها فراهم میکنه. امام علی فنون رو به خوبی یاد میگیره و هیچ کس در مکتب حریف اون نیست. در ادامه شنیدیم که سقرا خواهر امام علی ازدواج میکنه و به قائم شهر میره. از اونجا که امام علی به شدت به خواهرش وابسته است، تحمل دوری اونو نداره. مادرش متوجه این امر میشه و اینو با برادر بزرگترش علی اکبر در میون میذاره و سرانجام مادر اونو نزد خواهرش میبره. امام علی در قائم شهر بزرگ میشه و در سن 17 سالگی تصمیم میگیره به خدمت سربازی بره. اما از اونجا که یک سال قبل از موعد میخواد این کار رو انجام بده، میبایس به گرگان رفته و از اونجا اعزام بشه. امام علی به گرگان میره، شب رو در قهوه خونه سر میکنه تا صبح زود به پادگان بره، بلکه بتونه رضایت اونها رو جلب کنه. صبح زود امام علی به پادگان مراجعه میکنه، اما هرچه اصرار میکنه به اون اجازه ورود نمیدن. نزدیک ظهر فرمانده پادگان رو میبینه، نزد اون میره و بالاخره اونو متقاعد میکنه. امام علی در اواخر خدمت از طرف تیپ گرگان در یک مسابقه کشتی که در ساری برگزار میشه شرکت میکنه و مقام قهرمانی رو از آن خودش میکنه. سرانجام امام علی سربازی رو تموم میکنه و به قائم شهر برمیگرده و یک مغازه دوچرخه سازی باز میکنه. در همون ایام با خدیجه بیگم آشنا میشه و تصمیم به ازدواج میگیره. پس از ازدواج به خاطر وقت زیادی که برای کشتی صرف میکنه همسرش اونو ترک میکنه. امام علی بچهشو نزد خانوادهش میذاره، چرا که میبایست برای انتخاب کشتیگیر برای ملبورن و استرالیا به تهران بره و اونجا کشتی بگیره. امام علی به تهران میره و با توفیق قهرمان جهان مسابقه میده و اونو شکست میده و نهایتاً موفق میشه که به ملبورن استرالیا بره. در اونجا هم امام علی موفق میشه که قهرمانی جهان رو از آن خودش کنه. اما بعد از کشتی به دلیل ضعف شدیدی بیهوش میشه و اونو تو بیمارستان بستریش میکنه. دوستان ادامه نمایش رو با هم گوش میکنه.
من واقعا نمیدونم با چه زبانی ازت تشکر کنم. واقعا ممنونم ازت.
ببین من و تو شریک غمهای هم هستیم. ما میتونیم هیچ وقت تنها نباشیم و روزای خوب رو تکرار کنیم.
من واقعا تلاشتو میفهمم، واقعا ممنونم. اما
تلاش چی امام؟
این که تلاش میکنی دنیای کوچیک خیالی خودتو با دنیای من منطبق بشه دیگه، اما تقدیر با تو سر ناسازگاری داره، چون من و تو هر کدوم یه قصه متفاوت داری. این قصه رو تقدیر نوشته، نمیشه عوضش کرد.
تو فکر نمی کنی برای قضاوتی کمی زوده؟
شاید.
به نظر من خیلی زوده. یه هفته زمان کمیه واسه شناخت و دونستن خیلی از مسائل. به نظر ما هر دو به زمان نیاز داریم. خب زمان میتونه خیلی چیزا رو تغییر بده.
بله میدونم زمان قدرت عجیبی داره، اما زمان هم نمیتونه با تقدیر برابری کنه. تقدیر همیشه کار خودشو کرده، زمان هم نتونسته بر خلافش عمل کنه.
اما من فکر میکنم تقدیر با دوست داشتن یکی نیست. یعنی به نظر من هیچی نمیتونه دوست داشتن رو رد کنه.
تقدیر با هر چیزی که خلاف اون باشه ناسازگار، آخرم کار خودشو میکنه. تقدیر من و تو هم از اول جدا بوده. من از شرق، تو از غرب، دو تا دنیای متفاوت دور از هم. به نظرم پیش از اینا تقدیر کارشو
کرد. من اینقدر به تو علاقه دارم که از غربی بودنم جدا بشم و به تو نزدیک بشم.
خب بعضی چیزا تو رگ و پی آدم ریشه دارونه، کارش نمیشه کرد. بسش ما خیلی با هم فاصله داریم، از شرق تا غرب.
اما من بدون تو نمیتونم زندگی کنم.
من این حرفو نزن. زمان که بگذره اون وقت بیشتر به حرفای من ایمان میاری.
مگه حرفای تو چیه؟
ببین تو خب از روی احساس حرف میزنی، اما من با منطق سعی میکنم این قضیه رو باز خودم تحلیل کنم و به یه نتیجه منطقی برسم.
اگه همه بخوان مثل تو با این مسائل برخورد کنن، دیگه چیزی از عشق باقی نمیمونه.
همینه دیگه، احساسات آدم ها اونقدر پایدار نیستش که تو بخوای زندگی تو بر اساس احساسات بچینی. انتهای این راه دوباره به منطق برسه.
پس تو واقعا نمیخوای تلاش کنی ما ازدواج کنیم و بقیه عمرمونو با هم باشیم؟
ببین باور کن تو این یه هفته من خیلی تلاش کردم، خیلی هم به این موضوع فکر کردم، اما باز تهش میرسیدم به همین.
من الان باید چی کار کنم؟
یعنی چی؟
من آینه‌مو با ازدواج تو ترسیم کرده بودم. من برام سخته که ساخته های ذهنم رو بریزم دور.
میدونم. ببین این نفع هر دوم،
به نفع تو یا من، چون من به سود و زیان فکر نمی کنم. من به حرف دلم گوش میدم. تو هر جام که برید دلم رو با خودت میبری. من اصلا نمیدونم بعد اون چجوری زندگی کنم. میشه یه مرده متحرک.
باید سعی کنی کاری کنی که دلت از عقلت پیروی کنه، وگرنه هر دومون آسیب میبینیم. شاید یه چند وقتی خوب زندگی کنه، بعد این تفاوت ها باز ما رو از هم جدا میکنه، بعد روز به روز هم از هم دورتر میشه.
تو چرا پیش داوری میکنی ها؟ یعنی تو دنیای تو احساسی جایی نداره؟ بعد ریختش دو؟
نه نه، ولی احساسم باید با عقل کنار بیاد به این چیز مشترک برسم، وگر نه غیر از پریشونی چیزی واسه آدم نمیمونه.